بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این قسمت بود که فرمود اگر صورت فعلی در وجودش مقرون به ماده نباشد، چنین صورتی نیاز به تفرید و تجرید ندارد و خود به ذاته عقل و عاقل و معقول و علم و عالم و معلوم است، و نفس ناطقه را شأنیت علم بدانها نیز هست، اگرچه استعدادها متفاوت است، که انزل من السماء ماء فسالت اودیتا به قدرها. خب گفتیم که صور مادی، صوری که مقرون به ماده هستند، احتیاج به تجرید و تفرید دارند تا شأنیت این رو پیدا کنن که با نفس متحد بشن. اما اگر صورتی حقیقتی مجرد از ماده بود، دیگه اینجا احتیاج به عمل تجرید نیست، که در عمل تجرید گفتیم نفس صور مدرکه رو انشاء میکنه در خودش. ولی در جایی که صورت مقرون به ماده نباشه، بحث از اتحاد نفس با اون حقیقت پیش میاد. دیگه این نیست که نفس بخواد صورتی رو در خودش انشاء بکنه، که تجرید و تفرید گفتیم حقیقتش همون انشاء کردنه، و اون حقایق چون مجرد از ماده هستن، صورتی که مقرون به ماده نباشه چون مجرده، سلام علیکم، لذا عقل و عاقل و معقول و علم و عالم و معلومه. چون در تعریف عقل یا علم گفتیم حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرده، و اونها به خاطر تجریدشون، تجردشون در نزد خودشون حضور دارن، حاضرن و علم به خودشون دارن، لذا هم عاقلن چون خودشونو تعقل میکنن، معقولن چون خودش تعقل شده خودشه، و هم عقلن که حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرده، و عوالم مجرده همگی یک پارچه عقلن، یک پارچه علمن، که این دار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت حیات محضه، علم صرفه، کدورت و ظلمت اونجا دیگه نیست. کدورت و ظلمت و حجاب مال عالم ماده است که تفرقه درش هست، تکثر درش هست. اونجا چون مجرد محضن، همگی همدیگر رو تعقل میکنن با حفظ مراتبی که در بینشون هست. خب بعد فرمود و نفس ناطقه را شأنیت علم بدانها نیز هست. نفس ناطقه هم میتونه به اونها علم پیدا کنه، به خاطر اینکه کل و آن یزیق و به ما جعل فیه الا به آول علم فانه یتسع به. نفس وسعت میگیره، هرچی که بیشتر ادراک میکنه وسیع‌تر میشه، لذا هر موجودی رو میتونه ادراک کنه، هر چقدر عظیم باشه، هر چقدر بزرگ باشه. نفس ناطقه شأنیت رو داره، این قابلیت رو داره که موجود هر چقدر هم که عظیم باشه، بزرگ باشه، او رو تعقل کنه و دریابه. هیچ موجودی نیست که نفس از پذیرش او عبا داشته باشه، بگه من نمیتونم اینو درک کنم، چون نفس حد یقف نداره، جایی که بیسته توقف کنه نداره، دائما در تزاید. خب اگرچه استعدادها متفاوت هست، خب استعدادها هم فرق میکنه با هم، هر نفسی استعداد خاصی درش هست، ولی این که داریم میگیم یه بحث کلیه که در مورد انسان کامله، که انسان و انسان کامل نفسش چنین شأنیتی داره که هر موجودی رو میتونه ادراک کنه. انزل من السماء ماء فسالت اودیه به قدرها، آب از آسمان نازل میشه ولی در هر وادی به قدر خود او جریان پیدا میکنه. خب به قدرها به اندازه اون وادی، که این وادی مراد در این تعبیر وادی یعنی بیابان، ولی در این تعبیر یعنی نفس. اینجا میفرماد آب باران نازل میشه و هر وادی بیابانی به قدر خودش آب در او جاری میشه. در یک تعویل این بیابان میشه نفس انسان که فیض از اون ور افاضه میشه و هر نفسی به اندازه قابلیت خودش دریافت میکنه فیضو، چون از مبدع فیاض که بخل در مبدع فیاض نیست، فیاض علل اطلاق فیض رو میریزه. این ماییم که استعدادمون در گرفتن فیض متفاوته و هر کس یک جور میگیره، یه اندازه میگیره. خب که حالا هرچی استعداد قوی تر، ظرفیت بیشتر، گیرندگی انسان فیضی که میگیره بیشتر و قوی تره. و چنان که شأنیت نفس است که عاقل و مدرک موجودات گردد و علم بدانها تحصیل کند، شأن همه موجودات نیز این است که معقول وی گردند. خب شأنیت نفس اینه که موجودات رو درک کنه، علم به اونها پیدا کنه. شأن همه موجودات هم اینه که معقول انسان بشن، یعنی انسان قابلیت داره اونها رو درک کنه، اونها هم قابلیت دارن که مدرک انسان واقع بشن. جز این که انت الوجوه للحی القیوم ولا یحیطون به علما، دیگه در مورد حق تعالی اونجا میفرماد انت الوجوه للحی القیوم، همه چهره ها خاکمالن در مقابل حی قیوم، همه به خاک افتادن. ولا یحیطون به علما، شما نمیتونید احاطه علمی پیدا کنید به حق تعالی. یعنی تنها حقیقتی که انسان نمیتونه به او احاطه پیدا کنه ذات حق تعالی است، ذات حق متعاله، چون علم احاطه است. بنا به فرمایش امام صادق علم پیدا کردن احاطه پیدا کردنه. در خود اینجا هم تو این آیه هم برداشت میشه که ولا یحیطون به علما، احاطه پیدا نمی کنید به او علمن، که علم پس چیه؟ احاطه است. علم احاطه است. انسان وقتی عالم میشه به یک چیز، مخصوصا در مورد مجردات که گفتیم اتحاد حاصل میشه، محیط میشه انسان بر اون، احاطه پیدا میکنه. اما به ذات حق تعالی احاطه ممکن نیست، ولی هر موجودی که باشه، هر حقیقتی که باشه، هر مرتبه ای از وجود که باشه، شأنیتش اینه که انسان میتونه اونو تعقل کنه، اون رو درک کنه، با او متحد بشه، او رو ادراک کنه. حالا بگید عرش، بگید کرسی، بگید آسمان ها و زمین، همه اینها زیر دست انسان واقع میشن، البته انسان، این چنین انسان که نامش میبرم، تا قیامت من ز وصفش عاجزم. خب انت الوجوه للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما، همه چهره ها در مقابل الحی القیوم خاکسارن. لذا این نکته‌ای که هست در این آیه، حالا جدای از بحث ماست، اون اینه که اسم الحی القیوم ذکر یا حی یا قیوم همه اشیاء رو به تسخیر انسان در میاره، چون انت الوجوه، همه چهره ها در مقابل این الحی القیوم خاکسارن، خاکمالن. لذا کسی که ذاکر میشه به ذکر یا حی یا قیوم، همه اشیاء خاکسار میشن در مقابل این، همه اشیاء منقاد و مطیع او میشن. البته این مال مرتبه‌ایه که ذکر در انسان جلوه میکنه، این اسم تجلی میکنه، که در آیه الکرسی میخونیم الله لا اله الا هو الحی القیوم، هو الحی القیوم. بعد چی میگیم؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، او را پینگی، چرت و خواب نمیگیرد. چرت زدن ماله در مقابل قیومه، قیوم پابرجاست، و نوم در مقابل چیه؟ حیه. چون نوم، النوم اخل موت، خواب برادر مرگه، مرگ در مقابل حیاته، که یا حی یا قیوم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. چون حی القیومه، لا تأخذه سنتون ولا نومه، پینگی و خواب او رو نمیگیره. که حالا اینم یکی از خواص ذکر یا حی یا قیومه، کسی که مظهریت این اسم رو پیدا میکنه، لا تأخذه سنتون ولا نوم میشه. بعد میفرماد لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، برای اوست آنچه در آسمان و زمین است. برای کیه؟ برای الحی القیوم، همه برای الحی القیوم. و انت الوجوه للحی القیوم، همه آسمان و زمین خاکمالن در مقابل الحی القیوم. حالا چه عظمتی داره این یا حی و یا قیوم، که گفتیم بعضی گفتن که این اسم اعظمه، و چه چیزهایی که حالا درش هست که جدای از بحث ماست. و انت الوجوه للحی القیوم، همه خاکمالن در مقابل الحی القیوم. چون اینجوریه لا یحیطون بهی علما، احاطه علمی نمیشه به حق تعالی پیدا کرد، ولی غیر از او هر موجودی که باشه انسان میتونه به او احاطه علمی پیدا کنه، میتونه احاطه علمی پیدا کنه. خب سرد المتعلهین در اسفار فرماید ما من شیئن الا و من شأنه ان یسیر و معقولا اما بذاته و اما بعمل تجرید، اما بعد و عمل تجرید. میگه هیچ چیزی نیست مگر اینکه شأن او آن است که معقول انسان شود، یا به ذاته معقول شود، یا بعد از عمل تجرید. همین بحثی بود که گفتیم حالا استشهاد دارن میکنن به کلمات حکما، که جمیع موجودات معقول انسان واقع میشن، شأنیتو دارن که معقول انسان واقع بشن. حالا یا به ذاته معقول بشن یا بعد از عمل تجرید، که در مورد عمل تجرید بحث کردیم. در مورد به ذاته بودن اونجا جاییه که دیگه احتیاج نیست از ماده جدا بشه، چون مادی نیست، مجرده. صلاحیت اینو داره که با انسان اتحاد وجودی برقرار کنه. و یه نکته اینجا هست، یه نکته اینجا هست که خیلی دقت میخواد. در مورد حقایق مجرده، مثل حالا تعبیر میکنیم به ملائکه، به انوار الهیه، به هر تعبیری که حالا میکنیم، وقتی که یک نفسی با او متحد میشه، عین او میشه دیگه. نفس دیگه‌ای که با اون حقیقت متحد میشه، یک نفسی مثلا با جبرئیل متحد میشه، نفس دیگه‌ای هم میاد با جبرئیل متحد میشه، اینا وقت چی میشن؟ ها؟ این نفوس با هم متحد میشن، متحد بودیم و یک جوهر همه. قبل از تعلق به ابدان ما یک حقیقت واحده بودیم، حالا هم در سیر سعودی همین حالت پیش میاد. و اصلا بعد از مرگ، اینو قبلا بحث کردیم، گفتیم که وقتی نفس از بدن تعلقش جدا میشه، نفوس یک نحوه اتحاد با هم برقرار میکنن، به یک نحوه متحد میشن، نفوس همسنخ. لذا وقتی میگیم که وجمع بیننا و بین اولیائک، خدایا ما را با اولیاء خودت جمع کن. مثلا در زیارت فکر میکنم جناب مسلم ابن عقیله که وجمع بیننا و بینه فی منازل المخبتین، خدایا بین ما و او در منازل مخبتین جمع کن. منازل و مقاماتی که هست، وقتی که به یک منزل میرسن، دو نفس در اونجا با هم اتحاد برقرار میکنن، یکی میشن، متحد. جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست. اونایی که خاکیان، مادیان، دلبسته به عالم کثرتن، جدا هستند. لا نفرق بین احد من رسوله، بین رسولان الهی تفرقه نیست، بین مردان خدا تفرقه نیست، چون در اون منازل با هم یکی میشن. وقتی میگیم وحشرنا معهم، ما رو با اونها محشور کن، این حشر اتحاده، یک نحوه اتحادی انسان حاصل میکنه با پیامبر اکرم، با اولیاء خدا، حالا در چه منازلی باشه، منازل مختلفه. لا نفرق بین احد من رسوله، که مثلا باز مطلب رو گفتیم قبلا، اکثرا میگفتیم یا یادداشت نمی کنن یا مطالعه نمی کنن، یادشون میره. دیدم در مورد حشر اعمال چی گفتیم که زیادش هست؟ حشر با رسول الله در موطن اعمال، با اونها متحد میشه. هر عملی که ما انجام میدیم که در شریعت ما آمده، در دین ما آمده، این عمل در اون طرف یک موطنی داره که کسی که این عمل رو انجام داده در اون موطن با رسول الله محشور میشه، در اون موطن با رسول الله محشور میشه. حالا خود اونجا هم باز حشرش مثل صف جماعت، یکی صف اوله یکی صف آخره، بستگی داره که تو اون عمل چقدر حضور داشته، چقدر قبول شده، تا چه اندازه. و اگر سنتی رو طرف ترک کرده باشه تو اون مرحله حشری با رسول الله نداره. ممکنه در بعضی مراتب با رسول الله محشور باشه، در بعضی مراتب محشور نباشه. و در عین واحد، در عین اینکه یک حقیقت در مواطن مختلف حشر داره، در عین اینکه در یک زمان، حالا چجور میشه انسان در یک زمان در چند جا باشه، این خاطر اطوار نفس، طورهای مختلف نفس. لذا اینه که اون روایت امام هشتم که آقا فرمود که ما دوست نداریم شما شیعیان از دنیا برید در حالی که سنتی از سنن رسول الله رو فروگذار کرده باشید، که میگه فرمود اگر شده حتی در عمرتون یک بار هم شده همه سنن رسول الله رو انجام بدید، یک بار هم که شده انجام بدید تا در اون موطن محشور بشید با رسول الله، تا در اون موطن با رسول اکرم محشور بشید. حالا از اون طرف در مراتب لعنت هم، جمیع مراتب لعنت، یکی می‌بینی در جمیع مراتب لعنت با نقطه مقابل رسول الله بنی امیه مثلا محشوره. فی کل موطن و موقف وقف فیه نبیوک، که زیارت عاشورا میخونیم که لعنت خدا لعنت میکنه بنی امیه رو، علی لسان که و لسان نبیک، که اینها لعنت شدن به لسان تو و لسان پیغمبر تو در هر موطنی که رسول الله توقف کرد. یعنی اینا در هیچ موطنی با رسول الله حشر ندارن، در هیچ موطنی از مواطن انسانی با رسول الله محشور نیستن، که نقطه مقابلشن که میشه اهل لعنت. خب برگردیم به کتاب. و در همان کتاب گوید، عبارت ترجمه میکنم، خواستن بنویسن همون عبارت بالاست که گفته شده، منتها حالا عربیه. میفرما جمیع موجودات طبیعی شأنشان این است که معقول انسان شوند، چرا که هیچ چیز نیست مگر اینکه ممکن است که در عقل تصور یابد، یا به نحو تجرید از ماده، یا به نفس صالح خودش بدون عمل تجرید. خب و در جلد اول صفحه 305 از رساله اطلاقات عقل فارابی نقل کرده است که باز می‌فرماید شأن تمام موجودات این است که تعقل شوند و صورتی شوند برای این ذات، یعنی برای نفس ناطقه انسانی. و نیز در همون صفحه همون جلد از همین رساله فارابی نقل کرده است که هنگامی که حاصل شود معقولات بالفعل، میگردد یکی از موجودات این عالم و در شمار معقولات واقع میشود در جمله موجودات. خب منظور اینه که هیچ حقیقتی ابا نداره از اینکه بخواد معقول انسان واقع بشه، همه ی حقایق رو انسان میتونه بهش علم پیدا کنه. میتونه اونها رو تعقل کنه. عرض کردیم حالا یا به نحو تجرید یا به نفس صالح خود اون شی که مجرد از ماده است، دیگه احتیاج به تجرید نداره. انسان با توجه به او میتونه با او متحد بشه. چون شأن همه موجودات این است که معلوم نفس انسانی گردند و شأن نفس نیز این است که تواند از مرحله عقل حیولانی که فقط قابلیت صرفه، هیچ کمالی نداره، به مرتبت عقل مستفاد و عقل بسیط رسد، بلکه بر آنها نیز محیط شود. که مستفاد گفتیم حضور معقولات لدی نفسه، تا مرتبه‌ای میرسه که اون حقایق عقلانی دیگه در نفسش حاصل میشه، که مرتبه‌ای از لیلة القدر دیگه احتیاجی به تفکر و تذکر و اینها دیگه نداره، معقولات در نزد او حاضرن، بلکه بر آنها نیز محیط شود، بر اون حقایق هم احاطه پیدا میکنه، بالاتر از عقل مستفاد. چنان که گفته این مورد تصدیق هر کس و حکم فطری و جبلی اوست که انسان درجه درجه بالا میره، هرچی علم کسب میکنه قوی تر میشه، اینو دیگه همه در میابن. لذا از ظلمت جهل به جهان نور، نور علم انتقال میابن. از ظلمت جهل که ماده، عالم ماده مرتبه اوست، موطن اوست، به جهان نور انتقال پیدا میکنه. در قرآن مجید میخونیم که ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، خدای ما را از این قریه‌ای که از این روستایی که اهل او ظالمند خارج کن، که به یک تعبیر این روستا، روستایی که اهل او ظالمند، که ظالم اون ظلم، ظلمت، اون تاریکی جهل این دنیاست، که نفس ما از این دنیا منقطع بشه. حالا با مرگ منظور نیست ها، اگرچه مرگ هم یک نوع انقطاع، یعنی ترفع پیدا کنیم از ماده، از این قریه‌ای که اهل او ظالمن، اهل ظلمتن، جهل و نادانی و تاریکی برش حاکمه، خارج بشیم. و به سوی چی بریم حالا؟ به سوی مدینه. مدینه یعنی شهر، شهر بزرگه، وسعت داره، به مدینه های الهیه را پیدا کنیم. مدن الهیه مختلف، حالا هرچی بالاتر میری از شهری به شهری بزرگتر میری، هرچی که سیر میکنی، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقط وقع اجره الالله، کسی که از خانه خودش خارج بشه و هجرت کنه به سوی خدا و رسولش، هجرت کنه به سوی خدا و رسولش، سپس مرگ او را دریابد، اجر او با خداست. خب چجوری به سوی خدا؟ منظور از خروجی از این خانه، خانه آب و گل منظور، حالا یه تعبیرش هم میتونه این باشه، اما مهاجرن الالله، هجرت کنه به سوی خدا، نگفت مثلا هجرت کنه به سوی کعبه، هجرت کنه به سوی خدا و رسول. از جمعه خب مکه و مدینه منظوره، این هم یکی از مصادیقش میشه، ولی هجرت کردن به سوی خدا و رسولش. سپس مرگ او را دریابد. حالا توی این مسیر انسان با مرگ کدوم مرگ؟ اون هم این مرگ چه مرگیه؟ موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که بمیرید. با موت باید مواجه بشید که موت انتقال دیگه، گفتیم موت انتقال از داری به داریه. خب از خانه خودت که خارج شدی، هجرت کردی به سوی رس خدا و رسول، مرگ تو رو در میابه، یعنی انتقال پیدا میکنی از شهری به شهری، از مدینهی به مدینهی، همینجور تا آخرین مرحله دیگه میشه چی؟ مدینه الرسول یثرب، نه این یثربی که هست، یثرب حقیقی. مدینه النبی میرسه انسان، اون مدینه النبی همون مرتبه فنای تلقه که میگه آیه قرآن یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای اهل مدینه در مدینه نمانید، یه تعبیرش یا مقامی برای شما نیست، اونجا مقام لا مقامی میشه، مقامی میشه فوق مقامات، یعنی دیگه جز مقامات از قید همه مقامات هم خارج میشه دیگه. که آقا جان در الهی نامه دارن، الهی جز بی اسمی مرا مباد، دیگه هیچ اسمی در اونجا نداره، چون اگه اسم داشته باشه تقید داره، تعین داره به اون اسم، به مرتبه ای میرسه که دیگه اسم و رسمی براش نیست، از قید همه اینها رهیده میشه، هیچی در موردش نمیشه بگی. این چنین انسان که به اون مرتبه واصل میشه. بله، به یه تعبیر همین سیر هفت شهر عشق را عطار گشت، مدینه های الهی است که از مدینه ای به مدینه ای طرف منتقل میشه. من هذه القريه الظالم اهلها، تا در یه خانه ای از خانه های مدینه الرسول سکنا میگزینه. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح فیها بالغدو والآصال. فی بیوت اذن الله یا سوره نور هست، در اونجا ساکن میشه، اونجا مقر ولایت، مرتبه ولایت، که میگه شما به ولایت ما نمیرسید الا بالورع والاجتهاد. که به ولایت ما نمیرسید یعنی چی؟ به اون، چون ما الان ایمان به ولایت داریم، خود ولایتو که نداریم. رسیدن به ولایت همون توضیح دادیم تو همین چند صفحه قبل چیه؟ آقا جان فرمود اتحاد با مظهریت اسما، حقایق اسمایی در انسان جلوه میکنه که انسان میشه ولی الله، به اون افق میرسه. که حالا خود ولایت هم مراتبی داره، از مرتبه ایمان به ولایت شروع میشه، حالا تا برسه به اون مراتب عالی ولایت که مرتبه اطلاقی انسان کامله. خب لذا از ظلمت جهل به جهان نور علم انتقال مییابد و به دانستن هر حقیقت علمی کلی بابی از عالم غیب به رویش گشوده می شود. با علم به حقایق علمی کلی دری از عالم غیب به روش باز می شه. چه این که علم وجودی نوری و محیط و مبسوط و بسیط است، که علم یه حقیقت موجوده، همه این موجودات که الان اینجا میبینیم، همه این صنایع، این لاب، این ستون، این مسجد، این فرش، بلنگو، کتاب، پیراهن، همه اینا محصول علمه. علم اینها رو درست کرده. خب پس علم وجود داره، منتها نه وجود مادی که ما تصور ماده کنیم چجوری ببینیم. پس وجودی نوری داره، وجودی مجرد از ماده داره. حقایق کلی علمی دیگه از امور جزئی مادی به در آمده دیگه. اون حقایق هرچی به طرف باطن میری کلی تر میشن. حقایق مجرده هرچی به طرف عالم وحدت گرایش پیدا میکنیم علوم کلی میشن. یعنی چی دستبندی خواست؟ دیگه از اونجا که همه مراتب در مراتب دیگه. بعد که امیر مومنان فرمود رسول اکرم یک کلامی به گوش من گفت که از او هزار در علم به روی من باز شد و از هر دری هزار در، که اون میشه اون مرتبه کلی که حالا یک میلیون در علم برای ایشون گشوده میشه. و به دانستن هر حقیقت علمی کلی بابی از عالم غیب برویش گشوده میشود، چه این که علم وجودی نوری و محیط و مبسوط و بسیط هست که دیگه مادی و محدود نیست، و همچنین درجه درجه که به نردبان معرفت ارتقا میابد سعه وجودی او سلام و گسترش نور ذات او و اقتدار و استیلای وی بیشتر میشود. هرچقدر که بالاتر میره بیشتر میگیره، جان قویتر میشه، گسترده تر میشه، جوری که محیط میشه گفتیم به همه کائنات. همین قطره منی ببین چی شده، حالا شده سی مرغ افلاک، شده محیط به همه عالم. و همچنین درجه درجه که بر نردبان معرفت ارتقا میابد سعه وجودی او و گسترش نور ذات او و اقتدار و استیلای وی بیشتر می شود. شما خودمون رو نگاه کنیم، تا همین جا، تا همین جا که آمدیم، که آیه قرآن که آیا انسان نگاه نمی کنه که من مخلق خلقم ما اندافق، آیا انسان نگاه نمی کنه از چی خلق شده؟ از قطره آب جهنده خلق شده و حالا به این مرتبه رسیده. آیا قطره آب میاد خانا میشه، نویسا میشه، گویا میشه، علوم کسب میکنه؟ اینها کی داره اینو رشد میده؟ کی اینو داره تکامل میده؟ خودت؟ خودت که نداری، که خودت که دیگری باید بهت بده. معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه. تو وقتی پول نداری به دیگری که نمیتونی پول بدی. اون قطره آب این کمالات رو از کجا کسب کرد؟ دیگری بهش داد. حالا اون دیگری کیه که لحظه به لحظه و آن به آن داره ما رو ربوبیت میکنه؟ رب العالمین که همه ذرات عالم در تحت تدبیر متفرد به جبروت در مسیر کمالی خودشون در حرکت هست. و یک چشمندازی کنیم به کل عالم، حالا مثلا از زمانی که حضرت آدم آمده چقدر قطرات آب اومدن شدن انسان، به کمال رسیدن و از این نشأه رفتن. به مانند یک سیل خروشان همینجور این نفوس اینجا حادث میشن و از این نشأه میرن. حالا هر کس به چه اندازه استعدادی کمال کسب کنه، چقدر چه سیلابی لشکر لشکریانی هستن. فرموده امیر المومنین که از اسلاب به ارحام، از صلبها به رحمها و از رحمها به دنیا منتقل میشن. یخرجکم من بطون امهاتکم، چه رحمهایی رو ما پشت سر گذاشته ایم تا اینجا. و این نظر کنید به کل عالم که این نفوس، حالا حیوانات هم دارن حادث میشن، نفوس حیوانی، حشرات، موجودات تکسلولی، حتی اینا همه در تحت ربوبیت حق تعالی هستن. چه خبر دارن از خودشون؟ ما از خودمون چه خبر داریم؟ از بدن خودمون انگشتاتو نگاه کن، به بدنت نگاه کن، به سر و صورتت نگاه کن. خودت اینا رو اینجوری کردی؟ نه، خودت برای خودت چشم درست کردی، خودت برای خودت گوش قرار دادی، چشم قرار دادی، به این شکل شمایل خودتو در آوردی. همه در تحت ربوبیته و آن به آن، همین الان در تحت ربوبیتیم. همین الان الله خالق کل شیء، حق تعالی است که خالق همه اشیاست. ما میگه نمیگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به حول قوه الهی که بلند میشم و مینشینم الان. و همه عالم الان در تحت ربوبیت حق و آن به آن. انسان قیچی رو اختراع کرد، از کجا فهمید که باید چنین چیزی درست کنه؟ کی به او الهام کرد؟ حیوانات میگیم آقا غریزه است. غریزه یعنی چی آخه؟ شما بگید اینو غریزه یعنی چی؟ و اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد که در کوها خانه بسازه. بله، زنبور عسل از کجا میدونه باید بره اونجا لانه بسازه؟ حیوان، حال زنبور عسل مثال، مورچه از کجا میدونه؟ هر حیوانی که هر عملی غریزی که میگه من انجام میده از کجا میدونه؟ یا انسان از کجا میدونه باید این کارو کنه؟ اگه اینجوری کنه اینجوری میشه. تمام اینها مخرج نفس، از نقص به کمال داره او رو دست انسانو گرفته، گام به گام آورده تا به اینجا رسونده. که ما اثبات کردیم هر مطلب علمی که ما میگیریم عقل فعال داره به ما افاضه میکنه. تجربه میکنی، کتاب میخونی، درس میخونی، مطلقاً علم از اون ور داره افاضه میشه. و همه عالم رو وقتی نظر میکنی، آقا جان تو الهی نامه کلامی دارن خیلی ساده است آدم نگاه میکنه، ولی وقتی به عمقش میخوای برسی، الهی حاصل همه درس و بحثم این شده که خداست و دارد خدایی میکنه. رسیدن به این محاصل این همه درس و بحث شده این که خداست و دارد خدایی میکنه. فهمیدن این حرف خیلی زحمت میخواد. خداست دارد خدایی میکنه یعنی چی؟ خب میبینیم که در همه این مسیری که ما خودمون طی کردیم، برای خود ما پیش آمده، از مرتبه نطفگی تا الان من کجاش دخیل بودم؟ خودم خواستم به دنیا بیام، نه به قرآن. خودم خواستم مرد بشم، نه. خودم خواستم قیافم اینجوری بشه، نه. خودم خواستم رشد کنم بزرگ بشم، نه. همه موجودات در تحت تدبیر عالم بالا، ملکوت، جبروت دارن رشد میکنن. و در مسیر تکاملی خودشون حرکت میکنن، که اون بحث توحید وقتی پیاده بشه، حالا بعد بحث پیش میاد که آقا پس جبر و اختیار چی میشه، اون دیگه میره توی شاخه دیگه. یا خب سعی وجودی او و گسترش نور ذات او و اقتدار و استیلای وی بیشتر میشود و آمادگی برای انتقالات بیشتر و قویتر و شدیدتر و سیر علمی بهتر پیدا میکند. همینجور درجه درجه، رتبه رتبه بالا میره تا کم کم مفاتیح حقایق را در دست میگیره، کلیدهای حقایق رو به دستش میفته. دیگه هر قفلی رو میتونه باز کنه، هر معمایی رو میتونه حل کنه. وقتی که متصل شد به عقل فعال، عقل فعال مخرج نفس از نقص به کماله، ملهمه علمه. دیگه لازم نیست بشینه فکر کنه، کتاب بخونه، زحمت بکشه. سیم که وصل شد دیگه افاضه صورت میگیره. مگه پیامبر ما درس خونده بود؟ اگر بودی کمالن در نویسایی و خانایی، چرا آن قبله کل نانویسا بود و ناخانا؟ چرا پیامبر اکرم نمی نوشت و نمی خوند؟ انبیا علم کسبی نداشتن، علم همه از اون طرف افاضه می شد. از ما هم که درس می خونیم از اون ور افاضه می شه، منتها اینا وسیلن، کمکن، چون ما بدون واسطه نمی تونیم مرتبط بشیم، یعنی خودمونو نمیتونیم آماده کنیم، محتاجیم کتاب بخونیم، استاد خدمت کنیم، نوار گوش بدیم تا کم کم این استعداد حاصل بشه. بعد میگه العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، علم به زیاد تعلیم و تعلم نیست، علم نوریه که خدا در دل هر کس که بخواهد میتابانه. قلبتو که پاک کنی، رسول اکرم یک کلمه گفت 1,000,000 در علم به رو امیرالمؤمنین باز شد. موقع انسان صفای باطن که پیدا کنه، آقا جان که از سفارشاشون که به اکثری میکنن فقط پاک باشید و درس بخونید. این دوتا کلید کاره. پاک که باشی مستعد افاضه میشی، درس هم که بخونی افاضات صورت میگیره تا کم کم مستعد اتصال میشی، مثل اون چوبی که به آتش میگیری و چوب یواش یواش رفته رفته اول دود میکنه تا اینکه محترق میشه، آتش میگیره. که حالا آیه قرآن میفرماد افرعیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. آیا آتشی که برمی فروزید دیدید؟ شما درخت او را انشاء کردید یا ما؟ که این آتش به یک تعبیر اون آتش الهی، آتش قدسیه، همون آتشی بود که موسای کلیم از رعانارن هنگامی که آتشی رو دید حضرت موسا، فقال لأهلهم کتو انی آنست و نارا، به اهلش گفت مکس کنید که من آتشی میبینم، لعلی آتیکم منها به قبسن، بلکه پاره آتش برای شما بیاورم، او آتیکم منها به خبرن، یا خبری برای شما بیارم، آتش بیارم. اگر استعداد دارید که آتش بگیرید، آتش بشید، متصل بشید، اگر این استعداد ندارید لااقل خبری برای شما بیارم که مؤمن باشید، ایمان بیارید. که وقتی به آتش نزدیک شد از درون آتش ندا آمد که انبوری که من فی النار و من حولها، مبارک باد آن که در آتش است و آن که در حول اوست. خب یعنی چی؟ مبارک است آن که در آتش است و آن که در حول اوست. آن که در آتش است یعنی اونی که متصل شده به این آتش قدسی، و آن که در حول اوست یعنی اون کسی که متصل نشده منتها ایمان داره، که اونجا حضرت موسی گفت آتیکم منها به قبسن پاره آتش بیارم یا خبری بیارم، که پاره آتش مال اون کسی که داخل آتشه و خبر مال اون حوله و من حولها حول آتشه، که این آتش قدسیه که جان انسان متصل میشه به اون روح القدس، که به یک تعبیر میشه آتش الهی. حالا اینجاست که اون صحابی پیامبر میان اصحاب نشسته بودن، عارفی بود از صحابی، به پیامبر اکرم عرض کرد یا قسیم الجنت و النار اجعلنی من اهل النار، گفت تقسیم کننده آتش و بهشت من رو از اهل آتش قرار بده. یه مرتبه همه حالا نمیدونن چه خبره دیگه، تو اهل معرفت زبانشون فرق میکنه، همه یه مرتبه منفعل که همه بهشت میخوان این آتش میخواد. رسول اکرم خندید فرمود جعلتو، قرارت دادم، تو از اهل آتش قرار داده. همه متحیر چیه جریان؟ رسول اکرم فرمود یرید و ان یکون من اصحاب القیامت الکبرا، این دلش میخواد از اصحاب قیامت کبرا باشه. حالا اونا چی فهمیدن از حرف رسول الله؟ خدا میدونه. لذا یکی از معانی نار نار الهیه، نار الله الموقده، نار الله، نمیگه نار جهنم، نار الله آتش خدا، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. اینجا دیگه بحث از آتش جهنم نیست، این نار الله آتش خداست. آمادگی برای انتقالات بیشتر و قویتر و شدیدتر و سیر علمی بهتر پیدا می کند، تا کم کم مفاتیح حقایق را در دست می گیرد و چون استعدادش تام باشد، استعدادش تام باشه و واجب تعالی هم که فیاض علی الاطلاق است، از اون ور که منعی در افاضه نیست، این ور بخل هست، اگر این بخل از بین بره، این تنگی از بین بره، استعداد حاصل بشه، اونورم که فیاض علی الاطلاق بدون هیچ قیدی داره فیض رو میپاشه. چی میشه؟ و واجب تعالی هم که فیاض علی الاطلاق است به مرحله عقل مستفاد میرسه و به عبارت دیگر عقل بسیط میشود، که همه حقایق به یک بار ریزش میکنه در جانش، که امیر مؤمنان در مورد اولیاء الله فرمودن حجم بهم العلم علی حقیقت البصیره، علم هجوم آورده طرف اینها از روی حقیقتی که بصیرت دارن، بصیرت حقیقی اینها، علم به یک بار هجوم میاره طرفشون، ریزش میکنه. و آقا جان هم همین مطلب تو الهی نامشون اشاره کردن، الهی چگونه شور و نوایم نباشد که اگر آنچه در کامم ریختی کوه دماوند از آن لب تر کند، پای کوبان سر از پای نشناسد و دست افشان از دست بشود. یه اون چی که به من دادی اگه کوه دماوند لب تر کنه از او مندک میشه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این همون ریزش به یک با همین جایی که میفرماد آقا جان به مرحله عقل مستفاد میرسد و به عبارت دیگر عقل بسیط میشود. اینا مراحلی که خود حضرت آقا طی کردن نوشتن، بحث دو تا چهار تا نیست که بخواد. فرمودن ننوشتم و نگفتم مگر اینکه از سرم برخواست. به یک باره اون ریزش علم، حالا چه حالیه، چگونه است، چیه، باید انسان نزدیک بشه ببینه و افاضاتی که میاد. جناب قاصد هاشم حداد استاد جناب علامه تهرانی، ایشون نقل میکنه علامه تهرانی از قول ایشون که گاهی وقت علوم کلی میاد به طرف من و تا میام متوجه او بشم به یک بار از من دور میشه، چون اونجا اخباط میخواد. اخباط اون تسلیم محض، اون سکوت مطلق که آقا جان اینجور تعبیر میکردن. بعضی از این حیوانات صحرایی که زخم میشه بعضی از قسمت‌های بدنشون، کرم میفته، اینها میرن تو صحرا دراز میکشن. یه پرنده‌ای هست میاد میشینه روی اینها و با منقارش این زخمها رو میکنه و این کرمها رو میخوره و این کوچکترین حرکتی نباید کنه. اگه کوچکترین حرکتی کنه پرنده پرواز میکنه میره. اینو بهش میگن اخباط. مثال تمثیل میزدن، اینو میگن اخباط. یعنی چنان تسلیم، چنان تسلیم که هیچ حرکتی در وجود انسان نباشه. مثل جمادات، جماد میبینی هیچ حرکتی نداره، هیچ اراده‌ای نداره. این حرفا رو برای چی میزنم اینجا؟ به مرحله عقل مستفاد میرسد و به عبارت دیگر عقل بسیط میشود، که عقل بسیط علم بسیط است. خب که عقل بسیط، بسیط در مقابل حالا مرکب واقع میشه. عقل بسیط یعنی اون عقلی که، علمی که گسترده است، سعه داره. خدا آقا جان میفرماد اعنی وجودی است که از سعه نوریت جامعیتش حائز همه انوار معارف حق است. و علم بسیط، بسیطه یعنی تعین نداره، گسترده است. و به خاطر این سعه، به خاطر این بساطت، وجودی است که از سعه نوریت و جامعیتش حایز همه انوار معارف حق است. همه انوار معارف حق رو داراست. چرا؟ چون بسیط گسترده است، همه رو شامله و جمیع اسماء حسنای الهی را به استثنای اسماء مستعصر واجده. خب حالا این هم خودش مطلبیه. در مورد اسماء مستعصره باید بحث بشه ببینیم اسم مستعصر به چی گفته میشه. و این حالا فکر میکنم وقتمون رو به اتمام باشه. بله شالا تا جلسه آینده. السلام علیکم. خاموش کنم.